بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 267 صفحه 11 قال و فی الکیف للاستعاره المحسوسه مع الجزم الوصلان الکمون و البرود لتکذیب الحس لهما. بهترین داشتیم که حرکت در چهار مقوله از مقولات اصل جاری می شود و در شش مقوله دیگر جاری نمی شود. اون شش مقوله که حرکت درش جاری نمی شد توضیح دادیم و بیان کردیم که چرا حرکت در این شش تا جاری نیست. بعد رسیدیم به این مقولاتی که حرکت درشون جاری می شدن. یکی چند بود که در جلسه گذشته توضیح دادیم که این چم که در چم حرکت واقع میشه و استدلالم کردیم تمام شد. حالا ادعا میکنیم که و فعل کیف، یعنی حرکت در کیف هم واقع میشود. میخوام دلیل برش اقامه کنیم، دلیل اقامه کنیم برای اینکه حرکت در کیف واقع میشه. دلیلمون عبارت از استحاله است، یعنی میبینیم جسمی در کیفیتی که دارد متحول میشود. تحول در کیفیت یعنی حرکت در کیفیت. مثلا میبینیم که آب خنکه، بعد که حرارت رو برش مسلط میکنیم یواش یواش میبینیم رو به گرمی رفت تا اینکه داغ شد. آب داره حرکت میکنه در کیفیتش، یعنی در حرارتش. اول برودت رو از دست میده، حرارت رو میگیره، بعد به این قناعت نمی کنه، دو مرتبه حرارت ضعیف رو میده، حرارت قوی میگیره. این همین تبدل که حاصل میشه اسمش استحاله است، یعنی تحول در کیف، و اسمش حرکت در کیفه. پس حرکت در کیف واقع میشود، دلیلش هم وجود استحاله است. استحاله یعنی تحول یک جز در کیفیتش. سلام علیکم. در اینجور جاهایی که به نظر میرسه استحاله انجام شده، دو قول دیگه وجود داره. اون دو قول ما باید رد کنیم و الا حرکت در کیف با اون دو قول منتفی میشه. ما که مدعی هستیم که حرکت در کیف و تحول در کیف انجام میشه، این دو قول رو که استحاله رو یعنی تحول در کیف رو و حرکت در کیف رو قبول نداره باید رد کنیم. پس استدلال و استحاله تنها کافی نیست، رد این دو قول هم لازمه. اگر ما استحاله رو ثابت کردیم و این دو قول رو رد کردیم، حرکت در کیف ثابت میشه. و خواجم این کار میکنه، میگه لل استحاله مع الجزم به بطلان، یعنی استحاله به علاوه جزم به بطلان این دو خود مجموعه میشه دلیل بر حرکت کیف. حرکت کیف دلیلش فقط استحاله نیست، بلکه مجموع استحاله و بطلان این دو خود. اما دو قول رو توجه کنید، یکی از دو قول کمونه، قول به کمون، یکی هم قول به برود. این دو تا قول هر کدومشون ثابت بشن حرکت در کیف رو نفی میکنند. اما توضیح قول به کمون، کل شیئن کامنون فی کل شیء، این تفسیر کمونه. یعنی شما آبی رو اینجا بذارید، این ظاهرش آبه، در این آب هوا کامله، آتش کامله، کامل یعنی مخفی، انسان کامله، سنگ کامله، همه اشیا در همین آب تنها کامله. کل شیئن فی کل شیئن کامل، در آتش هم همه اشیا کاملن، در سنگ هم همه اشیا کاملن، در درخت هم همه اشیا کاملن. خب اگر یه شرایطی فراهم بشه، این آب اون آتشی رو که درش کامله ظاهر میکنه، شرایطی دیگه فراهم بشه هوایی رو که درش کامله ظاهر میکنه، شرایط سوم فراهم بشه سنگی که درش کامل ظاهر کنه به حال کسا، پس هیچ چیزی به هیچ چیز متحول نمیشه. آب تبدیل به هوا نمیشه، آب تبدیل به آتش نمیشه. تو آب آتش هست، آتش مخفی ظاهر میشه. تو آب هوا هست، هوای مخفی ظاهر میشه و ها کذا. این قول که قول به کمون و بروزه، میگه همه چیز در همه چی کامل است و با شرایط خاص هر چیزی ظاهر میشه و بارز میشه، این قول اصلا تحول جسم رو قبول نداره. قبول نداره که جسمی از حالتی به حالت دیگه متحول بشه. میگه جسم اون حالت دیگر رو خودش داره، اونو ظاهر میکنه، نه متحول بشه نه متبدل بشه. اینطور نیست که از برودت به حرارت برسه، حرارت تو خودش هست. شرایط تا حالا فراهم بوده برای ظهور برودت، حالا از این بعد شرایط فراهم میشه برای ظهور حرارت. خب این قول تبدل شده، میگه که این قول صریح در نفی حرکت کیفی است. اینو باید باطلش کنه. قول دوم قول به بروزه، قول به بروده. میگه وقتی شما آتش رو زیر این آب روشن میکنید، فکر نکنید که برودت آب تبدیل میشه به حرارت. اجزایی از این آتش جدا میشن، میان داخل آب، وارد آب میشن و آب گرم میشه. گرم شدن آب به برود اجزاء ناریه است در آب، نه به این که کیفیت برودتش تبدیل شود به کیفیت حرارت تا حرکتی در کیفیت صورت گرفته باشه. پس قول به برود یعنی اجزایی از این مؤثر در اون متأثر وارد میشه، بدون این که متأثر تحولی پیدا کنه و بدون این که حرکتی پیدا کنه. بنابراین توجه میکنید که قول به برود هم حرکت کیفی رو نفی میکنه، هم قول به کمون حرکت کیفی رو نفی میکنه، هم قول به برود. پس ما باید این دو قول باطل کنیم. این دو قول خاطر باطل میکنند به اینکه هر دو خلاف محسوس هست. یعنی حس ما شهادت میده به کذب هر دو قول. چطوری شهادت میده؟ در قول علامه معلوم میشه انشاءالله. پس توجه شدید حرکت در کیف مدعای ما بود، به توسط استحاله ثابتش شد، ولی گفتیم باید دو قول دیگر رو هم نفی کنیم تا این استحاله بتونه دلیل بشه، و الا اگر اون دو قول دیگر اثبات بشن استحاله نفی میشه. وقتی استحاله نفی شد حرکت در کیف نفی میشه. پس ما دو قول دیگر رو باید نفی کنیم و اینو دو قول دیگر رو ترک کردیم و نفیش کردیم، گفتیم خلاف حسن. اما چطوری خلاف حسن اینو بیان نکردیم. وقتی کلام علامه ترک شد انشاءالله اون رو بیان میکنم. صفحه 267 هستیم، سطر 11. قال و فل کیف، یعنی حرکت در کیف انجام می شود. این مدعا لل استحال دلیله، لل استحالت المحسوسه، چون در این جسم استحاله تحقق پیدا میکنه. به چه دلیل استحاله تحقق پیدا میکنه؟ المحسوسه، دلیل نمیخواد، محسوسه. شما اول آب دست میزنید تو این آب، میبینید خنکه. بعد از اینکه آتش زیرش روشن میکنید میبینید گرم شد. حس شما نشون میده که کیفیت برودت رفت، کیفیت حرارت آمد و این استحاله است، یعنی تحول در کیفه. این تحول در کیف برای جسم حاصل میشه، احتیاج به دلیل هم نداره، دلیلش حس ماست. قید محسوسه قید صفته ولی مشتری به علیته، یعنی داره علت رو ذکر میکنه، داره دلیل رو ذکر میکنه. در کیف چرا حرکت حاصل میشه؟ چون استحاله حاصل میشه و استحاله حرکته. استحاله چرا حاصل میشه؟ المحسوسه. استحاله با حس حاصل میشه، اون دلیل نمیخواد. استحاله محسوسه رو داریم، از اون طرف جزم به بطلان کمون و ورود هم داریم. یعنی این دو قول هم که مقابل استحاله و مقابل حرکت کیفی، هر دو رو باطل میدونیم. چرا باطل میدونیم؟ لتکذیب الحس لهما، حس هر طور تکذیب میکنه. چطور تکذیب میکنه؟ عرض کردم، بیان نکردیم، در کلام علامه ایشالا بیان میکنه. اقولو چون مصنف فارغ شد از بحث از حرکت در کم، شروع کرد در حرکت فی الکیف، که حرکت در کیف اصطلاحا استحاله نامیده میشه. شروع کرد در بحث در حرکت در کیف، یعنی شروع کرد در بحث استحاله و استدلال کرد به وجود استحاله به حس، یعنی حس رو دلیل وجود استحاله قرار داد. گفت استحاله موجود است در جسم، تحول در جسم اتفاق می افتد، دلیلش هم حس ماست. حس ما هم شهادت میده که این آب مثلا از برودت به حرارت متحول شد. و برودت و حرارت کیفند، پس از کیفی به کیفی دیگر متحول شد. فإنهُ یعنی فإن الحس یقتضی بس یقضی فإن الحس یقضی به سیرورت ماء البارد حار علی التدریج، حکم میکند، حس حکم میکند به این که آب بارد حار میشود علی التدریج، یعنی حرکت میکنه به سمت حرارت، و بالعکس یعنی آب گرم شده هم به سمت برودت به طور تدریج حرکت میکنه، هم آب سرد با آتش به سمت حرارت حرکت میکنه، هم آب گرم بعد از اینکه در فضای آزاد گذاشتیمش کم کم خنک میشه، و این هر دو استحالاً یعنی حرکت در کیفن، تحول از حالت و کیفیتی به حالت و کیفیت دیگر است. پس حرکت در کیف رو داریم به خاطر اینکه استحاله رو داریم، استحاله رو داریم به خاطر که حسمون داره حکم میکنه. و که از آفل الوان و غیرها، حرکت در کیف اختصاص به حرکت در برودت و حرارت نداره، حرکت در لون هم همینطوره، این سیب وقتی سبزه دوباره بعدا میشه زرد، بعدا میشه سرخ، این حرکت در الوانه که الوان هم کیف هست، پس این سیب داره در کیف حرکت میکنه. و که از آفل الوان و غیر الوان در کیفیات محسوسه، در کیفیات محسوسه میدید جس حرکت میکنه. مثلا یه جسمی شله داره میره به سمت سف شدن، خب شل بودن یک کیفیت، سف بودن یک کیفیت دیگه است، این جسم داره از این حالت به اون حالت، یعنی از این کیفیت به اون کیفیت متحول میشه، و این تحول یعنی حرکت. پس حرکت در کیف ما داریم، بازه هم هست، علتش هم وجود استحاله است، علت وجود استحاله حس ماست، یعنی شاهد بر وجود استحاله هم حس ماست. و علم از اینجا میخواد قول به کنون رو و بعدم قول به برود رو باطل کنه. قول به کمون و بروز رو عرض کردم، کمون و بروز یعنی همه اشیا در هر شیء کاملن و با حصول شرط اونی که شرطش حاصل شده بارز میشه، بارز میشه یعنی ظاهر میشه، اینو میخوام باطلش کنم. و علم ان الآرا لم تتفق علی هذا، همه آرا توافق ندارن بر حرکت در کیف، همه آرا توافق ندارن بر وجود استحاله. بعضی ها این حرکت در کیف یعنی استحاله رو باطل میکنن، حالا یا به خاطر قول به کمون یا به خاطر قول به برود. فإن جماعة من القدماء انکار کردن استحاله رو، همشون منکر استحاله شدن، منتها دو فرقه شدن، منکرین استحاله دو فرقه شدن، یک فرقه از راه این که قائل به کمون شده استحاله رو باطل اعلام کرده، دیگری از باب این که قائل به برود شده استحاله رو محال دونسته. انکر الاستحاله، ولی افترق و این جماعت مفترق شدن در عذر آوردن از حرارت محسوس در آب، مفترق شدن به دو قسم، یعنی به دو گروه، این جماعت دو گروه شدن در عذر آوردن از حرارتی که در آب حس می شود، یعنی خواستن ما بهشون اعلام بیان میکنیم براشون که استحاله حاصل شد، یعنی حرارت در آب تحقق پیدا کرد در حالی که نبود، عذرتون شما که این تحول در کیف و استحاله رو قبول ندارید، چگونه عذر میارید و چگونه توجیه میکنید وجود حرارت در این آب را در حالی که قبلا وجود نداشت. اگر شما تحول کیفی رو قبول ندارید، حرکت در کیف و حرکت از برودت به حرارت رو قبول ندارید، وجود حرارت در آبی که قبلا خنک بود چطوری توجیه میکنید؟ چطوری عذر میارید برای وجودش؟ یعنی چطوری توجیهش میکنید؟ افترق و در توجیه حرارتی که در آب حس میشود، در عذر آوردن، یعنی تحول رو قبول ندارند، اون وقت ما بهشون میگیم این تحول عذر میارن، میگن نه این تحول نیست. چگونه عذر میارن؟ دو گروه شدن، یه گروه به کمون عذر آورده و حرارت رو با کمون توجیه کرده، دیگری با برود توجیه کرده. افترقوا الی قسمین، یعنی به دو گروه تقسیم شدن، احد هما یکی از این دو گروه رفته به این که در آب اجزاء ناریه ایست که این اجزا کاملن و مخفین فیه، یعنی در آب نه تنها در آب، در همه چی. حالا آب به عنوان نمونه داره گفته میشه، در همه چی، همه چی کامل است. منتها آب اول داره میگه صورت نمونه میشه. گفتن که در آب اجزاء ناریه است که کامل است، این اجزاء ناریه در آب و مخفی دیده نمیشه. فاذا ورد علیه نار من خارج، وقتی بر این آب ناری از خارج وارد میشود و زیر این آب رو آتشی روشن میکنیم یا در پهلویش آتشی میگذاریم یا از بالا برش آتشی مسلط میکنیم، ورزد تلکر اجزا، اون اجزا ناریهی که در ما مخفی بودن ورزد بارز و آشکار میشوند و زهرت للحس، برای حس ظاهر میشوند. خب بنابراین قول دیگه تحول کیفی در هیچ جسمی اتفاق نمیفته. قول دوم وستان، یعنی گروه دوم، ذهب به این که اجزاء ناریه علیه ترد و علیه، یعنی وارد میشه بر آب از خارج، نه این که در آب اجزاء ناریه موجود بوده و بعد آشکار میشه، موجود نبوده. این آتش که روشن کردیم، اجزایی از این آتش جدا شده رفته داخل آب و آب گرم شده به توسط اون اجزا، تحولی به وجود نیمده. این اجزای ناری هست که الان توی آب هست، اجزای ناری هست بکشیم بیرون دوباره همون آب سردی که بود هست. چرا این آب گرم شد؟ نه اینکه اون سرما تبدیل شد به گرما، نه اون ورودت آب تبدیل شد به حرارت، بلکه آتش آمد توی این آب رفت، الان حرارتی که شما اسم میکنید به خاطر وجود آتشه. ورودت آب محفوظه، اما حرارت آتش چون غلبه کرده، الان دست شما حرارت رو حس میکنه، برودت رو حس میکنه. اون اجزا رو بیرون بکشید دوباره میبینید آب همون خونه، همون آب باردی که بوده هست. ذهب و ثانی ذهب، گروه دوم رفته به این که اجزا ناریه ترد و وارد میشود علیه بر آب از خارج و تو داخله و داخل آب میشود و فیو هست و منهو بالحراره، پس از آب ما حرارت رو حس میکنیم، در حالی که حرارت مال آب نیست، حرارت مال اون اجزای ناری است که از خارج وارد آب شدن. پس توجه میکنید آب متحول نشد از ورودت به حرارت، چه بنابر قول به کمون و بروز و چه بنابر قول به ورود و غلبه، که جسمی وارد میشود در آب و غلبه میکند بر آب و کیفیت این جسم قالب بر حس ظاهر می شود، نه کیفیت خود آب. خود آب کیفیتش ورودت بود، اجزاء استقار ناریه وارد آب میشه و این اجزاء استقار ناریه غلبه می کنن بر آب، به طوری که کیفیت خودشون رو اظهار می کنن و کیفیت آب دیگه مخفی میشه. این دو قول گفته شده و این دو قول هر دو نفی می کنن حرکت کیفی یا استحاله کیفی رو. پس ما باید این دقال رو باطل کنیم، ما که مدعی حرکت در کیف هستیم باید این دقال رو باطل کنیم. اما قول اول چطوری باطل میکنه؟ قول اول قول کمونه، میگیم قبل از این که شرط ظهور آتش رو در این آب پراهم کنیم، دستمون تو آتش توی آب میکنیم، هیچ چیزی از اجزای آتش حس نمیکنه. اگر اجزا آتش در اینجا کامله، چطور ما حسش نمی کنیم؟ کامل یعنی به چشم نمیاد، نه اثر نداره، اثرش که باید باشه. بالاخره اگر آتش در آب کامله، باید اثر آتش تو آب باشه. حالا ما حس نکنیم، من نبینیم، یه چیز دیگه است. کامل است، معدوم که نیست. به قول شما اگر معدوم بود اثر نداشت، حالا که موجود در آب ولی کامله، باید اثر داشته باشه. و ما وقتی دستمون رو درش قرار میدیم، حس کنیم وجود حرارت رو، در حالی که ما وجود حرارت حس نمی کنیم. شما میگید باید شرایطی فراهم بشه تا حرارت بارز بشه، از خودتون قبول دارین که حرارت موجوده ولی بارز نیست. اگر موجوده باید حس بشه، معنا نداره یه جا حرارت بشه بارز نشه. این که ما قبل از فراهم شدن به قول شما شرایط نمیتونیم حرارت رو حس کنیم، نشون میده که حرارتی نیست، اگر بود حس میشه. پس کنون رو قبول نداریم چون خلاف حسه و به عبارت دیگر حس تکذیبش میکنه و قولان باطلان فین الحس کذب ما قولان یعنی هم قول به کنون هم قول به برود هر دو باطلان زیرا حس هر دو رو تکذیب میکنه اما اولی تکذیب میکنه به این جهت که اجزایی که کاملاً واجب است احساس به اونها پیدا کنیم عند مداخلت الید لجمیع اجزاء ما وقتی ید وارد جمیع اجزاء آب می شود باید ما به این حرارت احساس کنیم به این حرارتی که کامل احساس کنیم توضیح دارم چون کامل هست معلوم که نیست و تفرقه ها چه بر مداخل است زمینش هم برمیگرده به اجزای ما واجب است احساس کنیم به این حرارت موجود در این آب عند مداخلت الید لجمیع اجزای ما و عند تفرق این اجزا وقتی دست تو آب میکنیم و همه یدها رو به هم میزنیم همه آب رو به هم میزنیم متفرق میکنیم خب باید یه ذره حرارت حس کنیم حالا ممکنه فرض کنید من دستم تا یک قسمت از آب بکنم شما بگید اینجا حرارت کامل نیست لذا تو حس نکرد ولی وقتی من تمام آب رو هم زدم دستم تو تمام آب به تمام آب رسید و آب متفرق شده همه یه دست من رو بالاخره به نوبت این قسمتش گرفت و من حرارت حس نکردم میفهمم که تو هیچ جزی از این اجزای آب حرارت وجود نداشته قبل ورود حرارت علیه ظرف است برای یجب احساس واجب است احساس کنیم حرارت رو قبل از این که حرارتی بر این آب وارد شود شما میگید حرارت تو این آب هست از بیرون نمیاد پس ما قبل از این که حرارت رو به قول خودمون از بیرون وارد آب کنیم باید در درون آب به قول شما حرارت باشه و ما وقتی دستمون تو آب کردیم حس کنیم و نمی کنیم پس حالی میشه حرارت قبل از ورود حرارت در آب وجود نداره ولما لم یکون کذالک چون چنین نیست که قبل از ورود حرارت ما بتوانیم در اجزاء آب حرارت رو احساس کنیم دل لعلاباس برای کنیم چون چنین است این وضع دلالت می کند این احساس نکردن دلالت می کند بر این که کنون باطل است یعنی حرارتی در این آب کامل نیست این بطلان قول به کنون که خیلی هم سخت نیست به خاطر این که حسمون دلالت می کند حس دلالت می کنه بر بطلانش خیلی بطلان سخت است اما قول به برود هم همینطور اونم حس باطلش می کنه شما میگید وقتی این آب ما گرم میکنیم اجزاء ناریه از این آتش که زیر آب روشنه کنده میشه و وارد آب میشه و وقتی ما دستمون رو آب میکنیم احساس حرارت میکنیم این در واقع اون اجزاء ناریه هست که دارن به دست ما حرارت میدن که جدا شدن از نار تحولی در کیفیت آب پدید نیومده بلکه کیفیت آب هنوز هم برودته اما اجزای ناریه غلبه دارن وقتی ما دستمون رو میکنیم توی این آب اون اجزای ناریه که غالبا در دست ما اثر میذارن اون حرارتی که مغلوبه نمیتونه اثر بذاره ولی معدوم نشده حرارت متحول نشده به برودت حرارت برودت برودت متحول نشده به حرارت هنوز برودت محبوسه شما اینو میگید و حرف چون اینه که اجزاء ناریه غلبه می کنند وارد می شن و غلبه می کنند خب این حرف شماست ما یک کوهی از کبریت رو فرض می کنیم کبریت یه مواد است که سریعا مشتعل می شه همین که سر چوب می دارن باش کبریت روشن می کنند دیگه خود مواد آتش گیره یک کوهی از کبریت فرض کنید یعنی این ماده به صورت یک کوه باشه شما میگید که ناری در این کبریت نیست نار از بیرون وارد میشه اجزای ناریه وارد میشه و غلبه میکنه خب یه دونه کبریت خیلی ریز رو یه چوب بسیار نازک رو این آتش میزنی، یه چوب بسیار نازک رو آتش میزنی، چقدر آتش تو این چوب نازک هست، اینقدر کنه که یه ذره دیر به جنبیم این آتش خاموش میشه. قبل از این که خاموش بشه نزدیکش میکنیم به این کوه، یه دفعه میبینید کوه شعله بر شد، کبریت دیگه، کبریت رو آتش میگیره، مشتعل شد. چقدر اجزا از این آتش ریز وارد این کوه شد که این کوه به این حد مشتعل ساخت. شما میگید اجزایی وارد میشه غلبه میکنه، مگه چقدر اجزا تو این چوب نازک بود که وارد این کوه بشه و غلبه بکنه؟ پس در این کوه اجزایی وارد نشد که غلبه کند، خود کوه آمادگی داشت، یعنی خودش کیفیتش این بود، اونجا کیفیت برقوهش بود الازاره شد، نه اینکه از طریق اجزایی که از خارج وارد میشن و غلبه میکنن چنین وضعی اتفاق افتاده، خود این جسم چنین بوده. پس ورود رو ما قبول نداریم، ورود اگر میخواست قبول بشه اینجا باید قبول میشد. البته ممکنه شما فکر کنید که یک کاسه خیلی بزرگ، یک قدح آب بزرگ رو ما میتونیم با یه شم گرم کنیم، با یه شم گرم کنیم. اینجا ممکنه اشکال بر همین اصحاب ورود وارد کنیم با توجه به این مسئله، بگید که این شم چقدر شعلش قویه، چقدر شعله داره، چقدر آتش داره که این آتش این همه جدا شود برد قدح این به این بزرگی رو پر کنه و قلبم کنه، غلبه کنه بر آب موجود در این قدر. ممکنه این اشکال هم بکنی، در این اشکال تو وارد نیست، چون شم به تدریج داره میسوزه، فقط همین یه تیکه شعله که نیست، این هی این شعله رو ایجاد میکنه، این شعله ریز ریز میشه میره تو آب، دوباره شعله بعدی میاد اونم ریز ریز میشه میره تو آب، تا آخر سر میبینی چقدر اجزا رفته تو آب. اینجا اشکالی نداره که بگه غلبه شده، لذا ما به این مثال نزدیم، ما اون کوهی کبریت مثال زدیم که یه دفعه این چوب نازکی که شعله بره یه دفعه اون کوه رو مشتعل میکنه، نه به تدریج، بعدم خودش ممکنه خاموش بشه این چوب نازک، خودش خاموش میشه. اما چقدر اجزا وارد این کوه کرد که بر اجزای کوه غلبه پیدا کند؟ این مثالی که مرحوم الله میزن مثال بسیار خوبی، اون مثالی که الان عرض کردم مثال کافی نیست، یعنی اصحاب ورود رو رد نمی کنه، اما مثال علامه اصحاب ورود رد می کنه. و اما ثانی، اما این که دومی رو حس تجدید می کنه به این جهت است که فلعنان مشاهد و جبلن من کبریت، کوهی از ماده کبریت رو مشاهده می کنیم که تقرب من هون نارون سفیره، نزدیک می شود به این کوه نار کمی، آتش کمی، فیحترق این کوه با این عظمت محترق میشه، در حالی که میدانیم که شنین است لم یکن فی تلک نار صغیره، نبود در این نار صغیره من الاجزای ناریه ما یلاق الجبل. توجه کنید من الاجزای ناریه بیان برای ماییست که بعدن میاد، بنابراین میتونیم ما رو از همین الان به معنای اجزای ناریه بگیریم و این کلمه اجزای ناریه حذف کنیم، عبارت اینطور معنا کنیم، من انا نعلم انه شنین است لم یکن در این نار صغیره اجزای ناریه‌ای که ملاقات کنند با جبل و غلبه کنند بر جبل فسن، یعنی این اندازه اجزای ناریه در این نار صغیره نبود که بخواد وارد این جبل شود و بر اجزای جبل غلبه کند. حالا ممکنه وارد اجزای جبل بشه، حالا غلبه کردن بر اجزای جبل خیلی مشکله، مگه چقدر جزء ناری ما داریم که بخواد غلبه کنه در این جبل؟ پس نمیتوان گفت این جبل از طریق ورود نار مشتعل شد یا از طریق ورود نار حرارت پیدا شد، باید بگیم خودش قابلیت داشت، کیفیت خودش کیفیت حرارت بود یا کیفیت خودش کیفیت اشتعال بود منتها کیفیت برقاب نشد. بنابراین قول به ورود باطل شد، قول به کنون هم باطل شد، یعنی این دو قولی که مزاحم استحاله بودن هر دو باطل شدن، بنابراین استحاله ثابته. استحاله رو حفظ میکنیم، این دو مانع رو هم رد میکنیم، نتیجه میگیریم که حرکت کیفی که همون تحول در کیف است وجود دارد، پس حرکت کیفی داریم. قاله و فل عین و الوضع ظاهرون، یعنی حرکت در دو مقوله دیگر هم حاصل میشود، یکی در مقوله عین یکی در مقوله وضع. حرکت در این دو ظاهره دیگه، احتیاج به استدلال نداره. حرکت در عینه که خب واضحه دیگه، خودمون هر روز داریم انجام میدیم، وقتی راه میدیم حرکت در عین میکنیم. حرکت در وضع هم همینطور، اونم همینطور. ما وقتی که مثلا رو به پنجره ایستادیم، پنجره مقابل ماست، بعد پشتمون رو میکنیم به پنجره، پنجره پشتر ما میشه، وضع ما عوض میشه، وضع ما و نسبت ما با پنجره عوض میشه، یا نسبت پنجره با ما عوض میشه. پنجره روبروی ما بود، الان میشه پشت سر ما. این عوض شدن وضع یعنی حرکت در وضع. اون عوض شدن مکان یعنی حرکت در این. پس ما حرکت در وضع و حرکت در این رو همیشه داریم تجربه میکنیم، پس بهش اعتراف میکنیم، قبول داریم این حرکت در وضع و حرکت در اینجا. مرحوم علامه می‌فرماید ابن سینا ادعا کرده که کاشف حرکت در وضع، و قبل از اون کسی حرکت در وضع نگفته. بعد مرحوم علامه می‌فرماید قبل از ابن سینا فارابی گفته، بنابراین ادعای شیخ ما قبول نداره. قال و فل عین و الوضع ظاهرون، یعنی حرکت در عین و وضع ظاهر است. عقول و وقوع حرکت در این دو مقوله یعنی عین و وضع ظاهر است، لکن شیخ ادعا کرده که با اینکه ظاهر بوده، حرکت در وضع ظاهر بوده، همه کشفش نکردن، من کشفش کردم، یعنی از ذهن ها مخفی مونده با وجود اینکه ظاهر بوده. لکن شیخ ادعا کرده که انه الذی استخرجه وقوع حرکت در وضع، یعنی وقوع حرکت در وضع با اینکه امر ظاهری بوده پیش همه روشن نشده. انهو یعنی شیخ هست که استخراج کرده وقوع حرکت در وضع رو، و کسی قبل از ایشون نگفته. بعد مرحوم علامه می‌فرماید وقد وجد فی کلام ابی نصر فارابی وقوعها، یعنی وقوع حرکت فیه یعنی در وضع. وقوع حرکت در وضع در کلام فارابی هم قبل از شیخ حاصل شده، بنابراین ادعای شیخ رو قبول نمی‌کنی. اما نمی‌گیم شیخ رو گفته، می‌گیم شیخ اون که قسمت از کلام فارابی نخونده، نمیگیم خونده و یادش رفته، چون یاد رفتن در مورد شیخ درست نیست، حافظه فوق‌العاده بوده، و نمیگیم دیرو گفته، فقط میگیم اون قسمت از نوشته فارابی دستش نرسید. اون زمان که کتاب ها چاپ نمیشد، هر کس هر کس هر کتابی رو نداشت، ممکن بود دست ایشون هم نرسه. حالا تو کتابخونه دسترسی به خیلی از کتاب پیدا کرد، اتفاقا ممکنه تو این کتابخونه این کتاب فارابی نبوده، و در نتیجه ایشون مبتلا به این کتاب نشد و عبارت فارابی رو نخونده، و لذا فکر کرده خودش استخراج کرده، و واقعا هم خودش استخراج کرده، چون از جای دیگه ندیده. خب حرکت در وضع توجه کنید همیشه مقارن است با حرکت در عین، البته نه بر افلاک. در همین موجودات عنصری ما خودمون رو ملاحظه میکنیم، روبروی داریم و در مقابل ماست، بعد جا به جا میشیم، در میره پشت سر ما. حرکت در وضع انجام شد، حرکت در عین انجام شد. من در حینی که روبروی در بودم، خب ساکن ایستاده بودم، بعد که میخوام در رو پشت سر خودم قرار بدم و دور بزنم و حرکت کنم، حرکت که میکنم تو مکان دارم حرکت میکنم، اجزاء بدن من تو مکان دارم حرکت میکنم، یعنی جای این عضو عوض میشه. دست من به این قسمت از زمین اشاره داشت، حالا که پشتمو کردم به پنجره، دستم درست به این قسمت دیگر زمین داره اشاره میکنه. پای راستم رو اون قسمت بود، حالا پای چپم رفته رو اون قسمت. خب بالاخره اجزا جاشون عوض شده، بنابراین همونطور که حرکت در وضع رو انجام میگیره، حرکت در عین هم داره انجام میگیره. پس حرکت در وضع مستلزم حرکت در عین هست. یعنی وقتی یک شی در وضع حرکت میکنه، اجزاء اون شی در عینشون حرکت میکنه. همونی که توجه کردید بدن من در وضع حرکت کرد، اجزاء بدنم در عینشون و در مکانشون حرکت کردن. ولی در این حال با اینکه اون حرکت مستلزم این حرکته، ما هر دو حرکت رو یکی حساب نمی‌کنیم، دو تا حساب می‌کنیم. میگیم اون حرکت به اعتباری، این حرکت به اعتبار دیگه. به اعتبار اینکه رابطه‌ام رو با پنجره عوض می‌کنه، میشه حرکت در وضع. به اعتبار اینکه اجزام جاشون رو عوض می‌کنه، میشه حرکت در چه در عین. پس دو تا حرکت هست که با اعتبار فرق می‌کنه. اعتباری که حرکت در وضع رو نشون میده با اعتباری که حرکت در عین رو نشون میده مغایرت داره. و علم که حرکت در وضع ولو مستلزم حرکت اجزا در عین هست، وقتی جسمی در وضع خودش حرکت میکند، اجزا اون جسم هم در عین خودشون حرکت میکنه. این حرف درسته، ولی در عین حال حرکت در وضع و حرکت در عین یکی نیست. لکن ذالکه یعنی حرکت اجزا در عین به اعتبار دیگر است که اون اعتبار دیگر مغایر است با اعتبار حرکت جمیع جسم در وضع. جمیع جسم داره در وضع حرکت میکنه، اجزا هم دارن در عین حرکت میکنه. درسته این دوتا هم دیگر رو لازم دارن، یکی ملزومه یکی لازمه و از هم منفک نمیشن، ولی عین هم نیستن. دوتاند، این یکی به اعتباری حاصل است، اون یکی به اعتبار دیگر. یعنی همین کاری که من الان انجام میدم به یک اعتبار حرکت بدن من است در وضع، به یک اعتبار حرکت اعضای من است در وضع. خب تا اینجا بحث در این که حرکت در چه مقوله‌ای حاصل است و در چه مقوله‌ای حاصل نیست تمام شد. معلوم شد در 6 مقوله حاصل نیست به دلایلی که گفته شد، و در 4 مقوله حاصل است بازم به دلیلی که بیان شد. بحث بعدی ما این است که حرکت میتواند واحد باشد، میتواند متعدد باشد. عامل وحدت در حرکت چیست؟ چه چیزی باید واحد باشد تا حرکت واحد باشه؟ میفهمن 3 چیز: یکی موضوع یعنی متحرک، یکی زمان حرکت، یکی متحرک کنفی یعنی مقوله‌ای که ما در حرکت میکنیم. اگر این 3 چیز متحد بودن، حرکت میشود حرکت واحد، و الا حرکت متعدده. این بحث این که در جلسه آینده